گل می شکفد در هوای دل بارانی من، و سحر پنجری زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار، و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران. به نام خدای عاشق و مهربان و قدرتمند، خدایی که بی نیاز است و کارساز و بنده نواز. همدلان سلام. نسیم استجابت از آستان کریم بنده نواز وزیدن گرفته. لحظه‌های تقرب به درگاه الهی است. دوباره فرصت ناب عاشقی فراهم شده، وقت عبودیت و بندگی فرا رسیده، و همه ما دعوتیم به حضوری معنوی در برابر معشوقی همیشگی.
دل روشنی دارم ای عشق، صدایم کن از هر کجا می توان، صدا کن مرا از صدفهای سرشار باران، صدا کن مرا از گلوگاه سبز شکفتن، صدایم کن از خلوت خاطرات پرستو. در چشم انداز هر کجای طبیعت تو را می بینم، در چشمه، در رود، در دریا، در گل، در درخت، در جنگل، در دره، در دشت، در کوه. با این همه هنوز در تو ایران که تمامی عشقی در یک کوچه.
یا ربی، یا ربی، یا ربی.
دل روشنی دارم ای عشق، صدایم کن از بارش بید مجنون، صدایم کن از ذهن زاینده ابر، مرا زنده کن زیر آوار باران، مرا تازه کن در نفسهای بارآور برگ، مرا پل بزن تا سحر، تا صفتهای بارآور باغ. تو را میشناسم من ای عشق.
بشارت باران. لحظات سحرگاهیتون به خیر و خوشی همراهان بشارت باران. در این بخش دعوت میکنم بشنوید شرح داستانهای مثنوی معنوی رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. علیرضا فتیپور هستم. این توفیق رو دارم در برنامه بشارت باران با همراهی شما عزیزان بازخوانی میکنیم داستانهای مثنوی مولانا رو. از دفتر اول شروع کردیم، داستان شیر و اون حیوانایی که تو اون شکارگاه بودن. خدمتون عرض کردم در برنامه گذشته، مجدد تکرار میکنم که مولانا داستانهایی رو از مثلا کلیل الدمنه یا جاهای دیگه میگیره، گاهی اونها رو تغییر میده در ساختار، گاهی در نقل قول، و در لابلای اون گفتگوها نکات معرفتی رو بیان میکنه. یکی از مسائلی که از دیرباز دغدغه ذهن بشر بوده و حتی همین الان هم هست اینه که آیا در برابر تقدیر ما دستمون بسته است یا نه. خب بده اعتقاد دارم به این که ما هر کاری بکنیم، هر تلاشی هم بکنیم، بر تقدیر الهی فائق نمیتونیم بیایم. برمی خاطر چه کاری اصلا نباید تلاش بکنیم؟ یه دم میگن نه، سرنوشت رو باید از سرنوشت، یعنی ما میتوانیم تأثیر بذاریم در سرنوشتمون. خب اینها اهل اختیارن به نوعی، اون اولیا اهل جبرن. این موضوع در گفتگوی بین یک شیر و حیوانایی که تو شکارگاه هستن مطرح میشه. یک مرغزاری بود بسیار خوب زیبا، حیوانایی تو اونجا زندگی میکردن. یه شیری هر از چندی میومد شکار. این که میومد شکار، خب کام اینها تلخ میشد، دچار دلها رو ترس میشدن. یه روز این حیوانا با هم جلسه میذارن و تصمیم میگیرن، میان پلو شیر میگن که ما هر روز سهم غذای تو رو بهت میدیم، یعنی یه نفر داوطلب میشه بیاد که تو اون رو شکار کنی و بخوری، مطمئن باش این کار رو انجام میدیم، بی زحمت کام ما رو تلخ نکن، بذار اون کسانی که میخوان غذا بخورن، گیاه میخوان بخورن، راحت غذا بخورن، حالا هر وقت هم که نوبتشون شد خودشون با پای خودشون میان. اینجا مفهوم توکل کردن و یا تلاش کردن مطرح میشه که در گفتگوی بین شیر و این حیوانا این مسئله به نوعی بیان میشه. شیر میگه که نه، من باید تلاش بکنم و لابلای گفتگو هم اشاره میکنه به اینکه خب پیامبر گفته الکاسب و حبیب الله، کاسب اون کسی که داره تلاش میکنه، اصلا رمز این که خدا من ما رو دوست داشته باشه همین تلاشه. از اون طرف اونا میگن که این چه کاریه، مگه تو میتونی در برابر تقدیر الهی حرفی بزنی؟ تو توکل کن، خب سهم روزیت هم کاملا مشخصه، در اختیارت قرار میگیره دیگه، این چه کاری خودتو به زحمت و به درد سر بیاندازی. این گفتگوها ادامه پیدا میکنه تا اینکه باز ترجیح نهادن نخجیران توکل را بر جهد. خب شیر میگه من میخوام تلاش بکنم، اونا میگن نه تو نمیخواد جهدی داشته باشی. انشالله تا لحظات دیگه ابیات رو با هم میخونیم. باز ترجیح نهادن نخچیران توکل را بر جهد. وقتی شیر گفت من باید تلاش بکنم و اگر هم میخوام توکل بکنم میبایست در اون کار خودم توکل بکنم، نه اینکه اصلا کار نکنم و توکل به خدا من کنم. این عبارت رو به کار میبره شیر که گر توکل میکنی در کار کن، کشت کن پس تکیه بر جبار کن. یعنی اگرم شما میگید که من توکل کنم، این توکل رو میبایست تو کسب و کار، تو استفاده از علل و اسباب انجام بدم، نه اینکه توکل بکنم به این معنی که تعطیل بشه کارام، هیچ کاری انجام ندم، سعی و تلاشی نداشته باشم. مثل اینکه مثلا باید کشاورزی بکنی بعد توکل به خداوند کن که محصولت خوب باشه و چیزهای دیگه. وقتی شیرین حرفا رو زد، خب این حیونا به صدا در اومدن. جمله باوی بانک ها برداشتن، کان حریصان که سبب ها کاشتند، صد هزار اندر هزار از مرد و زن، پس چرا محروم ماندند از زمان. همه اون حیوانا که مشرب جبری داشتن به صدای بلند گفتن که اگه اینطوری که تو داری میگی، اون کسانی که حریص بودن، نگاهشون اینه که کسی که داره تلاش میکنه حتما حریصه دیگه، میگه اینایی که حریص بودند و این همه تلاش کردند، صدها هزار زن و مرد، چرا اینها ناکام موندن؟ یعنی که اگر تو، اشاره به شیره، یه تعریضی کردن دیگه، تو با این همه یال و کوپال و تلاشی که داری میکنی چرا مدام گرسنه‌ای؟ چرا آواره دشت و صحرایی؟ و یعنی تلاش بکنی و تلاش نکنی اتفاقی نمیفته. خب ما که داریم بهت میگیم روزی تو بهت میدیم، تو تلاش نکن. صد هزاران قرن ز آغاز جهان، همچو اژدرها گشاده صد دهان، مکرها کردند آن دانا گروه، که زبون برکنده شد زان مکر کو. میگه از آغاز عمر دنیا تا الان صدها هزار قرن سپری شده، اون آزمندان، اون کسانی که تلاش کردن و به تعبیر حالا اینها حریص بودن، مثل اژدها دهان رو باز کردن، دهان حرص رو باز کردن. چقدر اینها مکر و فریب و حیله داشتن که به اون مطلوب خودشون برسن، مکرهایی که از حیث قدرت میتونست کوههای عظیم رو از جا بیاندازه. کرد وصف مکرهاشان ذوالجلال، لتزول منه اقلال الجبال. این اقتباس از آیه 46 سوره مبارکه ابراهیمه که وقد مکروا مکرهم و عند الله مکرهم و ان کان مکرهم لتزول منه الجبال. یعنی کافران نیرنگ کردن در حالی که همه نیرنگاشون نزد خداونده، اگرچه کوها به حرکت در بیان. بعد میگم بعد از اینکه اینا این همه تلاش کردن، جز که آن قسمت که رفتن در ازل، روی ننمود از شکار و از عمل. اما چه اتفاقی رخ داد؟ اینا چیز زیادی گیرشون نیومد. باز هم مقتبس از آیه 32 سوره مبارکه زخرفه، نحنو قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا. یعنی بالاخره اون چیزی که خداوند مقدر کرده بود گیرشون اومد. جمله افتادند از تدبیر و کار، ماند کار و حکمهای کردگار. همه از تدبیر و کار و تلاش درمانده شدن، فقط این فرمان خدا بود که باقی موند. یعنی تلاش های اونها همه بیفایده بود. کس جز نامی مدان ای نامدار، جه جز وهمی مپنداره ای ایار. ای کسی که نام‌آوری، کسب و عمل رو جز یک نام به حساب نیار، فقط اسم، واقعیتی نداره، این یه وهمه. یعنی چی؟ یعنی این که اصلا چرا تلاش میخوای بکنی؟ اگر تقدیر الهی مشخصه، تمام تدبیرهای شما همه نقش براب. حیوانایی که تو این شکارگاه بودن این استدلال رو به شیر گفتن، گفتن اصلا بی خود داری برنامه ریزی میکنی. حالا ادامه داستان رو باز مولانا یک داستان فرعی شروع میکنه که انشالله در برنامه بعدی خدمتتون خواهم خوند. از همراهیتون سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
دل ما هر چه کشید از تو کشید، هر چه از هر که شنید از تو شنید، غنچه از راز تو بوبار شکار، گلگریبان گلگریبان به هوای تو درید، به هوای تو درید. موج اگر درده دریا یا روشن از روی تو، روشن از روی تو چشم و دل روز، صبح از نام تو دم زد که دمید. یا
در این بخش دعوت میکنم بشنوید تفسیر قرآن کریم رو با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی.
هر روز یک نشانه.
به نام خداوند نعمت بخشنده رحم گستر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. سر سفره قرآن هستیم. از اول قرآن شروع کردیم، آیه به آیه تلاوت که میشه چند دقیقه من تفسیر میگم، تفسیر ساده، روان، فشرده، قطره‌ای. با تفسیر آشنا بشیم. به جزء 16 رسیدیم، سوره مریم هستیم و الان آیه 21 با هم بشنویم.
قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا.
حضرت مریم گوشه ای را برگزید، پرده ای آویخت برای رابطه و مناجات با خدا. خداوند فرشته‌ای را در قیافه انسانی نزدش مجسم کرد پشت پرده. مریم عزیز جا خورد، دلهوره پیدا کرد، گفت اینجا اومدی چه کنی؟ گفت اومدم به تو، نترس، اومدم به تو بچه بدم. گفت میگی میشه من بچه داشتم؟ من هنوز شوهر نکردم، من اهل زنا نیستم. میگه میشه به دختر بی شوهر و پاک خدا بچه بده؟ قال، این آیه که الان میخونیم جواب فرشته است به مریم. قال، فرشته الهی گفت، قال ربک هو علی هین، خداوند فرموده که این برای من آسونه، من دستم بازه، اسباب طبیعی دست منو نمبنده، من میتونم همینطور که حضرت آدم را بدون پدر و مادر خلق کردم، حضرت آدم نه پدر داشت نه مادر، اراده کردم انسانی خلق کنم. لازم نیست همه انسان ها از طریق زن و شوهر و مسائل جنسی و اینها باشه، لازم نیست همه پدر و مادر ها در حال توان جسمی باشن. من میتونم به زرکریای پیرمرد که همسری نازاداش در پیری بچه بدم، یعنی اینها 50-60 سال 70-80 سال تقریبا زندگی بکنن، بچه دار نشن، در پیری به پیرمردی که وهن العظم، استخوناش سست شده بود، موها سرش سفید شده بود، و همسر پیر نازاداش، من میتونم به پیری هم بچه بدم، من میتونم حضرت آدم رو خلق کنم که نه پدر داشت نه مادر، حالا به تو هم بچه میدم که پدر نداره، از مادر بچه میدم، دست من باشه. قال ربک هو علی هین ولنجعله آیه. این یه کار استثنایی است، من اینو برای نشونه قرار دادم که قدرت نمایی خودم به مردم نشون بدم. و رحمتا منا، این رحمت است، از طرف ما رحمته، یعنی هر که نگاش بکنه بدونه که این بدون پدر متولد شد، این نشانه قدرت خداست، وجود ایشون مردم رو به خدا دعوت کنه، نبوت و رسالت و پیامها و تذکرات و سفارشات ایشون مردم به خدا نزدیک کنه، وجودش رحمته. و کان امر مقضی، این کار شدنی و قطعی است. آیه 22 چه میگه بشنوید؟
فحملته فانتبذت به مكانا قصيا.
مریم به عیسی باردار شد. فانتبذت یعنی به مکانا قصيا، یعنی با وی در مکانی در دور خلوت گزید، پشت پرده بدون کار طبیعی و عمل جنسی مریم بچه دار شد توسط اون فرشته. آیه 23 چی میگه؟
فأجاءها المخاض الى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا.
درد زایمان به مریم دست داد، این درد زایمان مریم را کشید پای درخت خرمایی و به خودش با حسرتی گفت یا لیتنی مت قبل هذا، کاش قبلا مرده بودم، چی شد من حامله شدم حالا فوری باید بچه دار بشم، مردم چی خوان گفت، به کی چی بگم، آخه مردم ندیدن که کسی بدون شوهر بچه دار بشه، خوان نسبت زنا به من خوان داد، من مریمم، پاکم، معصومم، کاش مرده بودم، یا لیتنی مت قبل هذا، کاش مرده بودم، و کنت نسیا منسیا، کاش اصلا فراموش شده بودم. خب این ماجرای پیدا شدن فرشته در قالب یک انسان سالم، ترسیدن مریم، دلداری فرشته به مریم که نترس، مسئله زنا نیست، رابطه جنسی نیست، تو تقوا داری منم تقوا دارم، من مأمورم به تو بچه بدم، از غیر راه طبیعی زن شوبری، این یک قدرت نمایی خداست، این نشانه قدرت خداست. مریم حامله شد، درد زایمان که رسید حسابی وحشت زده شد. خب فرشته الهی به صورت انسان نزد او آمد و در او دمید، با یک دمیدن حال مثلا حالا فوت کرد نفسش، با نفس او را حامله شد و مریم بالاخره رفت کناری، مکانن قصیه، چون یا دلهوره پیدا کرد رفت خودشی کنار کشید وحشت زده شد، یا چون حامله شد زن حامله نیاز به آرامش داره، یا از تهمت مردم ترسید رفت کنار، به هر حال خودش مکانن قصیه، یه مکان دوری رو خلوت برای خودش انتخاب کرد، یه خود فاصله گرفت از جامعه، فاصله برای حرف مردم شاید، فاصله برای که زن حامله نیاز به استراحت داره شاید، فاصله بری که فکر کنه چه کنه چی جواب مردم بده شاید، بره عبادت شاید. خب در این که حال مریم اول کسی که فهمید بچه دار شده کی بوده، اون مکان کجا بوده، عرض کنم بزرگ جنابالی که چجوری حامله شده، ریز مسائل و قرآن نگفته، ما هم حالا کارش نداریم، خیلی در فهم ما اثر نداره، در هدایت ما اثر نداره. خالا مریم چرا به خودش نفرین که گفت کاش مرده بودم؟ خب تهمته، چون آدم با آبرو بمیره بهتره که زنده باشه و آبرو نداشته باشه، گفت حال مردم به من گفت مریم زناکار بوده نعوذ بالله، خب من اگر بمیرم که آبرو داشته باشم بهتره که زنده باشم، یه همچین حرفی مردم بزن، سوء ظن مردم، تهمت مردم. حالا وقتی بارداری و زایمان در تنهایی در غربت چه کنم، حالا محل استراحتی ندارم چه کنم، این بچه را چطور تربیت کنم، بچه که پدر نداره، بدون پدر بچه چطور بزرگش کنم. خانوما ببینید زنان پاک تاریخ چقدر قصه خوردن. متاسفانه زنهای ما بعضی هاشون تو جامعه کوچکترین مشکل رو نمیتونن تحمل کنن، فوری تقاضای طلاق میکنن و به دادگاه مراجعه میکنن. یه مقدار باید تحمل کرد. خداوند حاکمه بر اسباب و علل طبیعی است، هو علیه حین. خود تولد عیسی یک معجزه بود، ولی نزله آیتن. وجودش باعث شد که مردم به خدا ایمان بیارن، کارش ارشاد و هدایت بود. خب گاهی مشکلات وسیله پیدا شدن راه حل. میگن کلافه که سردرگم شد بالاخره یه سری باز میکنه. گاهی انسان مشکلاتی داره که نمیتونه به خانوادهش بگه، نمیتونه به کسی بگه. این ماجرا که تا اینجا. بعد بریم ببینیم این دلهاره مریم چطور به آرامش تبدیل شد در آیات بعد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.
اوقات سحرگاهی پنجشنبه آخر هفته تو هم با شادی و برکت باشه برای شما. امروز پنجشنبه 21 آذر 1398 و هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 5:34 است.
عطر حضور روشن باران گرفتم،
با یاد مهربان تو من جان گرفتم.
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت بکنه.
آماده نشدم، آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
در آستانه لحظات ملکوتی اذان صبح به افق تهران گوش دل و جان می سپاریم به تلاوت آیات 22 تا آخر از سوره مبارکه حشر با صدای استاد محمد صدیق منشاوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
Love.